اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شام شما بخیر. در برنامه این ساعت رادیو آشنا صوم عید سعید فطر مطابق با 27 مای جون 2017 میلادی، ابتدا میرویس رحمانی با مشروع اخبار افغانستان و جهان.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، عید شما مبارک. جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده امریکا که در یک سفر از قبل اعلام ناشده به افغانستان آمده، قرار است فردا با مقام‌های افغان درباره چگونگی مبارزه با دهشت افغانی و استراتژی جدید جنگ امریکا در افغانستان گفتگو و مشورت کند. یک منبعی که نخواست از او نام برده شود گفت که جنرال دانفورد برای نهایی ساختن آخرین مشوره ها درباره چگونگی ادامه جنگ با طالبان به کابل آمده است و درباره کمک های مالی و فنی امریکا برای انتخابات افغانستان نیز بحث و گفتگو خواهد کرد. در یک خبر دیگر، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل اشتراک می کند. آقای ماتیس در نظر دارد تا پیش از اعلام راهبرد جدید نظامی امریکا برای افغانستان، تعهد کشورهای ناتو را برای افغانستان به دست آورد. اما شماری از تحلیلگران امریکایی به این باورند که استراتژی جدید ممکن بیشتر مشابه با استراتژی حکومت سابق امریکا برای افغانستان باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و نرندرا مودی صدر اعظم هند از اسلام آباد خواستند تا به دهشت افغانان اجازه ندهد تا از خاک پاکستان برای حمله بالای سایر کشورها استفاده گردد. ترامپ و مودی دیروز در قصر سفید با هم ملاقات کردند. نرندرا مودی صدر اعظم هند در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ترامپ گفت که بی‌ثباتی روزافزون ناشی از دهشت افغانی در افغانستان نگرانی مشترک دهلی جدید و واشنگتن است. او گفت که هند و آمریکا با منظور نائل شدن به هدف رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان با مشوره و تماس بین یکدیگر ادامه داده تا هماهنگی تلاش‌ها بین دو کشور افزایش یابد. دو رهبر همچنین از همه کشورهای جهان خواستند تا اختلافات ارضی و آبیشان را از راه‌های مسالمت‌آمیز و مطابق قوانین بین المللی حل کنند. پاکستان در برابر تصمیم ایالات متحده مبنی بر درج نام یک شورشی کشمیری در فهرست دهشت افغانان اعتراض کرد. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده امریکا دیروز هنگام دیدار صدر اعظم هند با دونالد ترامپ اسم سید صلاح الدین رهبر حزب المجاهدین را که در پاکستان مستقر است در فهرست دهشت افغانان شامل ساخت. اما وزارت خارجه پاکستان این تصمیم ایالات متحده را غیر موجه خوانده، گفت که جنگ شورشیان کشمیری علیه نیروهای امنیتی هند یک مبارزه مشروع برای کسب استقلال است. دهلی جدید ادعا دارد که پاکستان از شورش مسلحانه در منطقه کشمیر تحت کنترل هند حمایت مستقیم میکند. نرندرا مودی صدر اعظم هند اخیراً تلاش‌ها برای افزایش فشار بین المللی علیه اسلام آباد را به خاطر سرکوب گروه‌های شورشی مستقر در خاک پاکستان بیشتر ساخته است.
قصر سفید با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هشدار داد که اردوی آن کشور در صورت استفاده از سلاح کیمیایی هزینه سنگین خواهد پرداخت. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده دریافته که اردوی سوریه برای انجام یک حمله توسط سلاح کیمیایی آمادگی می گیرد. بر اساس گزارش ها اردوی سوریه در اوایل اپریل امسال نیز دست به یک حمله سلاح کیمیایی زد که در اثر آن ده ها غیر نظامی کشته شد. ایالات متحده در واکنش به این حمله به یک پایگاه نیروهای هوایی سوریه با میزایل کروز حمله کرد. اما بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته بود که حمله سلاح کیمیایی یک حمله ساختگی برای توجیه حملات آمریکا بر خاک سوریه بود. نیروهای عراقی امروز مناطق بیشتر را در شهر کهنه موصل از تصرف جنگجویان داعش بیرون ساختند. در این حال حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته است که پیروزی نیروهای آن کشور در پیوند با تصرف کامل شهر موصل، پایتخت خودخوانده داعش در عراق، به زودی اعلام خواهد شد. نیروهای عراقی گفته است که حدود 350 جنگجوی داعش در میان غیر نظامیان در شهر کهنه موصل پنهان شدند و سربازان عراقی از بیرون راندن کامل داعش از موصل فقط چند روز فاصله دارند. بازپسگیری موصل توسط نیروهای عراقی به خلافت خودخوانده داعش در عراق نقطه پایان خواهد گذاشت. بیجینگ مرزبانان هندی را متهم کرد که با عبور از مرز وارد خاک چین شدند. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
وزارت‌های خارجه و دفاع چین گفتند مرزبانان هند از ایالت سیکم آن کشور که با منطقه تبت چین هم مرز است به قلمرو چین داخل شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت مرزبانان هندی سبب ایجاد اخلال در فعالیت‌های عادی نیروهای چینی مستقر در مرز گردیدند. او از مرزبانان هندی خواست تا خاک چین را فوراً ترک کنند. بیجینگ همچنان خواستار احترام گذاشتن به حاکمیت ملی چین توسط هند شد و گفت دهلی جدید باید پابند به قراردادهای مرزی بین چین و هند باشد. رابطه چین و هند از دیر زمان به دلیل اختلافات مرزی متشنج بوده است.
و نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که میزان محبوبیت ایالات متحده در سرتاسر جهان پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ کاهش یافته است. بر اساس این نظرسنجی که توسط نهاد پژوهشی پیو انجام شده است، اکثر مردم جهان به قابلیت رهبری آقای ترامپ اعتماد ندارند. این نظرسنجی که در 37 کشور جهان صورت گرفته است، کاهش 15% میزان محبوبیت ایالات متحده را در جهان در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. این در حالی است که فقط حدود 5 ماه از آغاز ریاست جمهوری آقای ترامپ می‌گذرد. طبق این نظرسنجی میزان محبوبیت ایالات متحده در جهان اکنون 49% می باشد، در حالی که سال قبل در ختم دوران 8 ساله ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما 64% بود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما بر نشرات شبانه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. در بخش گزارش ها ابتدا می پردازیم به مطالبی از افغانستان. قرار است جم متس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه در نشست وزرای کشورهای عضو ناتو در بروکسل اشتراک نماید. آقای متس در نظر دارد تا قبل از اعلام استراتژی جدید نظامی امریکا برای افغانستان تعهد کشورهای ناتو را برای افغانستان به دست آورد. اما شماری از تحلیلگران آمریکایی به این باورند که استراتژی جدید ممکن بیشتر مشابه استراتژی حکومت سابق آمریکا برای افغانستان باشد. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
وزارت دفاع ایالات متحده وعده کرده که استراتژی نظامی جدید برای افغانستان را تا اواسط ماه جولای ارائه خواهد کرد. مایکل اوهانلن، تحلیلگر در اینستیتوت بروکینگز در واشنگتن می‌گوید که این استراتژی با استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده تفاوت کلی نخواهد داشت.
فکر می کنم جم ماتس و دونالد ترامپ اشتباه باراک اوباما را اصلاح می کنند. فکر می کنم که آنان بیشتر استراتژی اوباما را به پیش خواهند برد.
آقای اوهانلن پلان باراک اوباما مبنی بر کاهش تعداد سربازان آمریکایی را در افغانستان اشتباه رئیس جمهور سابق ایالات متحده می داند. آقای اوباما در مدت 4 سال تعداد سربازان آمریکایی را از 100,000 به 10,000 نیرو کاهش داد.
فکر می کنم این یک اقدام عجولانه بود. بنابراین با فرستادن چند هزار نیروی اضافی ما می توانیم مشاورین بیشتر را در اختیار واحدهای نظامی کلیدی افغان قرار دهیم و برای ثبات واقعی امیدوار باشیم.
دانا وایت رئیس بخش مطبوعات و روابط عامه وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که قبل از نهایی سازی استراتژی جدید نظامی برای افغانستان، جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده در سفر این هفته اش به بروکسل از متحدین ناتو خود خواستار افزایش تعهداتشان برای افغانستان خواهد شد.
ما باید فکر کنیم که آنان دیگر چی کمک کرده می توانند. می دانم که همه می خواهند تا بدانند که نتیجه چی خواهد بود. اما وزیر دفاع آمریکا در مورد نیاز قماندانان نظامی و اقدامات ضروری برای تغییر در وضعیت بسیار دقت می کند.
بر اساس یک گزارش وزارت دفاع ایالات متحده، در استراتژی جدید از پاکستان نیز خواسته خواهد شد تا همکاری با طالبان را پایان بدهد. دانا وایت میگوید که بر اساس این استراتژی گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه های مرتبط با آن نیز باید شکست داده شوند. بر اساس وزارت دفاع افغانستان در نشست وزرای دفاع پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز حضور خواهد داشت. وزارت دفاع افغانستان گفته است که آقای بهرامی روی موارد چون انتقال مسئولیت های امنیتی، اجرای موافقانه وظایف اردوی ملی افغان، اجماع منطقوی برای صلح، تقویت نیروهای امنیتی خاص و انکشاف ظرفیت های مسلکی و جوان، مبارزه علیه فساد و تقویت سیستم تدارکاتی و نیروهای هوایی افغان با وزرای دفاع ناتو بحث خواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیز عمومی قوای مسلح امریکا، به منظور ارزیابی وضعیت عمومی نظامی و سیاسی افغانستان وارد کابل شده است و جنرال طارق بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، به خاطر جلب کمک و مساعدت‌های سازمان ناتو عازم بروکسل، مقر سازمان ناتو در کشور بلژیم گردیده است. شرح بیشتر را از خبرنگار ما عبدالحی ورشان می‌شنوید.
در آستانه تدوین استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان، جنرال جوزف دانفورد، لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آمریکا، به کابل رسیده است. گفته می شود این مقام ارشد نظامی ایالات متحده به منظور ارزیابی وضعیت عمومی نظامی و سیاسی افغانستان به کابل سفر کرده. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، راجع به ماموریت ارزیابی جنرال دانفورد توضیحات داد و گفت:
ابعاد مختلفه ای که در افغانستان نیروهایشان در اینجا با نیروهای دفاعی افغانستان در قسمت تعلیم و تربیت، مشوره دهی، حمایت های مالی و همچنان همانگی های هوایی به خاطر مبارزه علیه تروریسم است، در همی ابعاد ارزیابی میکنه.
در رسانه‌های آمریکایی آمده است که جنرال دانفورد در این سفر علاوه بر مقامات بلندپایه نظامی و انتظامی افغانستان، با نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان هم دیدار نموده، از آخرین وضعیت نظامی و سیاسی افغانستان از زبان نظامیان آمریکایی از خط مقدم جبهه آگاهی حاصل کند و در همین سلسله است که روز دوشنبه به ولایت هلمند هم سفر کرد. سفر لوید رستیز عمومی ایالات متحده آمریکا در افغانستان در حال صورت میگیرد که جنرال طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان، به منظور شرکت در اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در شهر بروکسل پایتخت بلژیم سفر نموده است. جنرال رادمنش راجع به مسائلی که جنرال بهرامی در اجلاس ناتو در بروکسل مطرح خواهد کرد اشاره نموده، گفت که تقویت روابط نیروهای افغان و قوات‌های بین‌المللی و همچنان تجهیز نیروهای مسلح افغانستان با وسایل اصیل و پیشرفته و به همین ترتیب تقویت برخی بخش‌های وزارت دفاع ملی مسائل عمده می‌باشد.
کشف و استخبارات وزارت دفاع با قابلیت های بلند اینا تقویت شوند تا ما بتوانیم که بهتر از گذشته به خاطر کشف و از بین بردن محلات تروریست ها فعالیت های ما مؤثر واقع شود و مهمتر از همه این مسئله اجماع منطقوی برای صلح است و برای جنگجویایی که از بیرون در کشور ما میآیند، برای ازوام این یک مسئله است که یا باید از بین بروند یا از کشور ما خارج شوند و یا اینکه همایی که در داخل افغانستان و افغان هستند به پروسه صلح بپیوند.
اما کارشناسان مسائل امنیتی، شرکت سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان در اجلاس ناتو و هم سفر جنرال دانفورد، لوید رستیز قوای مسلح آمریکا به افغانستان، جهت ارزیابی آخرین وضعیت نظامی سیاسی را مهم می‌پندارند. جنرال خدایداد هزاره، وزیر اسبق مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در مورد چنین گفت:
و دولت افغانستان به حمایت جهانی ضرورت دارد. در غیر از او به تنهایی خود ما نمیتونیم که از سال 2017 از افغانستان ما دفاع بکنیم.
کنفرانس بروکسل برای افغانستان دارای اهمیت زیاد است و جنرال طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی، از افغانستان در این کنفرانس نمایندگی میکند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
جمعیت هلال احمر افغانی با روی دست گرفتن برنامه‌ای برای زنان بیوه و بی‌سرپرست، آنها را تحت حمایت قرار می‌دهد. این نهاد با برنامه سواد آموزی، آموزش دادن برخی حرفه ها و کمک مالی به این زنان کمک می کند تا آنها خودکفا شوند. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل چنین گزارش می دهد.
هرچند آمار وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان نشان می دهد که تعداد زنان بیوه در افغانستان به بیش از 500 هزار زن می رسد، اما برنامه برای خودکفایی این زنان از سوی حکومت وجود ندارد، ولی یک مرکز از سوی جمعیت هلال احمر افغانی در 5 ولایت افغانستان شامل کابل، هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار فعالیت می کند که بیش از 80 خانم بیوه را با اطفال آنان تحت حمایت قرار داده است. نوروز علیزاده، معاون سکرتر جنرال در امور حمایوی جمعیت هلال احمر افغانی، در صحبت با صدای آمریکا گفت این زنان مدت 2 تا 3 سال و تا زمانی که به خودکفایی برسند مورد حمایت این جمعیت قرار میگیرند. به گفته آقای علیزاده، تمام وسایل مورد نیاز زندگی شامل سرپناه، وسایل خانه و غذا برای این زنان از سوی جمعیت هلال احمر افغانی داده می شود.
اطفال از اینا به مکاتب تحت حمایت ماست و خودشان کسایی که قابل عزیز که عرفه را یاد بگیره به اونا عرفه آموزش داده میشه. خیاطی بسیار مجرب داریم. بعد از 2 سال وقتی که اینا به جامعه بر میگردن، بازم ما 6 ماه سعی میکنیم که در بیرون هم اینا را حمایت داشته باشیم از دور، تایی که اینا خدای نخواستن ناکام نشوند در جامعه.
برای زنان در مرستون‌های جمعیت هلال احمر افغانی خیاطی، گلدوزی، کامپیوتر و حرفه‌های دیگر آموزش داده می‌شود. در 5 مرستون جمعیت هلال احمر افغانی در 5 ولایت افغانستان 1200 تن به شمول زنان و مردان معلول و خانم‌های بیوه و بدون سرپرست با اطفالشان نگهداری می‌شوند. مارینا یکی از 10 زن است که مورد حمایت جمعیت هلال احمر قرار دارد. او 5 طفل دارد و شوهرش در جنگ کندوز سال گذشته کشته شده است. مارینا گفت شوهرش 6 سال سرباز اردوی ملی بود و زمانی که سال گذشته کندوز به دست گروه طالبان سقوط کرد کشته شد. به گفته مارینا، خانواده شوهرش به او گفته است که توانایی تامین معیشت زندگی وی و اطفالش را ندارد، به همین دلیل بی سرپرست مانده بود.
دیگه نیجا آمدیم اگه خیاطی یاد بگیریم یا کاری باره دیگه این قبضی هست بی سواد هم هستم. 3 سال یک دفعه اسکر شد که پس دوباره قرارداد کرد، بار دویم که رفت شهید شد در قندوز.
سلیمه یکی دیگر از این زنان است. او صاحب 4 فرزند است و شوهرش دریور در شاهراه کابل مزار بود. اما به گفته سلیمه، افراد مسلح به خاطر اینکه موتر شوهرش را بدزدند 5 سال قبل او را کشتند.
اولادای ما درس میخوانه، خود ما سواد آموزی میخوانیم، خیاطی یعنی میاییم، خیاطی را یاد گرفتیم، دیگه خوش هستیم.
به گفته فعالان حقوق زن، به دلیل سنت‌های حاکم در اجتماع افغانستان، سرپرستی خانواده‌ها به دوش مردان است و آنان نان‌آور خانواده‌هایشانند. اما وقت مردان خانواده کشته می‌شوند، بنابر بی‌سوادی زنان و مردسالاری در جامعه، زنان بدون شوهر و بدون سرپرست گدایی می‌کنند و زندگی دشوار را متحمل می‌شوند. این در حال است که عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، با صدای آمریکا گفت این وزارت برای رسیدگی و حمایت از زنان بیوه و بی‌بضاعت سروی را روی دست گرفتند و بعداً برنامه‌هایی را به اجرا خواهند گذاشت.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وی هم گزارش اخیر در رابطه با افغانستان. مقام ها در ولایت هرات از کاهش کشت کوکنار تا 95% خبر می دهند و می گویند که تنها در چند ولسوالی ناامن هرات به خاطر حضور مخالفان مسلح دولت کشت کوکنار هنوز به طور محدود جریان دارد. از خبرنگار ما خلیل نورزایی می شنویم.
مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات میگویند در سال 1395 شمسی توانستند 28% کشت کوکنار را نسبت به سال گذشته شمسی کاهش داده و این ولایت را تا سرحد به صفر رسیدن کشت کوکنار نزدیک کنند. غلام جیلانی دقیق رئیس این اداره میگوید آنها به کمک علمای دین، بزرگان و متنفذین قومی توانستند شمار زیادی از دهقانان را در مناطق مختلف این ولایت به کشت‌های بدیل تشویق کرده و کشتزارهای کوکنار را کاهش دهند. آقای دقیق میگوید تنها در چند ولسوالی هرات به پیمانه بسیار کم کوکنار کشت می‌شود که آنها به دلیل تهدیدات بلند امنیتی نتوانستند کمپاین‌های آگاهی‌دهی به مردم و نحوه کشت‌های بدیل به دهقانان را ترویج دهند.
اثر سعی و تلاش و پلان‌های خوبی اداره ولایتی، همکاری مردم و اربابان و متنفذین خصوصا و علمای کرام، کشت کوکنار در ولایت هرات به حد اقل خود رسیدن، یعنی در حدود کمتر از 5% کشت کوکنار باقی مانده که او هم صرف در ولسوالی شیندم و یک مقدار کمی کشت در ولسوالی کشک رباط سنگی وجود دارن.
مقام های محلی هرات اما میگویند مافیای مواد مخدر با ناامن ساختن شماری از ولسوالی ها چون شندند و کشک رباطسنگی در تلاش ترویج کشت کوکنار و مساعد ساختن مکان امن برای قاچاق و ترانزیت مواد مخدر خود هستند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید آنها در تلاشند تا با از بین بردن هراس افکنان و مساعد کردن زمینه برای حضور مسئولین اداره های زراعت و مبارزه با مواد مخدر در مناطق ناآرام کشتزارهای باقی مانده کوکنار را نیز از بین ببرند.
تعهدی که در اداره محلی وجود داره این هست که در سال روان ما بتوانیم کشتزارهای مواد مخدر در ولسوالی شندند در ولایت هرات به صورت کامل از بین ببریم. امیدوار هستیم که تخصیم ولسوالی شندند در این سال روان نهایی بشه، عملا نیروی کافی امنیتی در این ولسوالی توظیف بشه و در عین زمان اون وعده هایی که از وزارت های متنم مبارزه مواد مخدر، زراعت، انکشاف دهات به خاطر توسعه مناطق روستایی داده شده، امیدواریم که در این سال عملی بشه.
افزایش قیمت خرید مواد مخدر در مناطق ناامن در جریان سال گذشته نیز یکی دیگر از دلایل کشت کوکنار توسط دهقانان به شمار می رود. 8 سال قبل ولایت هرات از جمله ولایات افغانستان بود که بیشتر از 3500 جریب زمین‌های زراعتی آن تحت کشت کوکنار بود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
نشرات ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. حکم محکمه عالی ایالات متحده بر روز دوشنبه پیروزی قسمی برای رئیس جمهور دونالد ترامپ تلقی می شود. به اساس این حکم بخشی از فرمان منع سفر تا زمانی که بازنگری آن در ماه اکتبر انجام می‌یابد عملی می‌شود. به اساس فرمان اجرایی ترامپ دادن ویزه به مسافران ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن برای 3 ماه منع شده و برنامه پناهجویی برای این کشورها تا 120 روز به حالت تعلیق در می‌آید. محاکم فدرالی هاوایی و مریلند در ماه مارچ بعد از انفاذ فرمان ترامپ آن را مانع شدند. گروه های حقوق بشر این تصمیم محکمه عالی را مورد انتقاد قرار دادند. قانونسازان امریکایی نیز عکس‌العمل های متفاوتی در مورد ابراز داشتند. زلتیک ها خبرنگار صدای امریکا در این زمینه گزارش ارسال داشته که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
رئیس جمهور ترامپ از این اقدام محکمه عالی ایالات متحده استقبال کرد.
آقای رئیس جمهور، در مورد تصمیم محکمه عالی چه نظر دارید؟ بسیار خوب، تشکر، بسیار خوب.
در حالی که ترامپ این اقدام را برای حفاظت آمریکایی‌ها امر ضروری می‌پندارد، گروه‌های حقوق بشر به سرعت از آن انتقاد کردند. استیفن چوی از ائتلاف مهاجرت نیویورک از آن انتقاد می‌کند.
این حقیقت که محکمه عالی می‌پذیرد که روی این قضیه بحث می‌کند، سلیه بر رخ اسناد محاکم به سطح بالا و پایین است که آن را غیر عادلانه و تبعیضی خوانده اند.
همچنان فعالان حقوق بشر این تصمیم محکمه را زیر سوال می‌برند که اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان در صورتی که با مردم یا مؤسسات در اینجا علایق و روابط خود را به اثبات رسانیده بتوانند می‌توانند به این کشور سفر کنند. لارا فنک بینر از پروژه معلومات پناهجویان بین‌المللی این تصمیم را گنگ عنوان می‌کند.
That's incredibly vague language. Who's going to be making the decision?
لحن این حکم محکمه خیلی گنگ است. کی میتواند تصمیم گیرنده باشد؟ البته حکومت که میخواهد افراد مسلمان را از آمدن به این کشور مانع شود.
اما برخی دیگر این حکم محکمه را آنچنان که معلوم میشود آنقدر محدود کننده نمیدانند. بستی فیشر از پروژه معاونت پناهجویان بین المللی میگوید:
The primary category of people with no relationship would be tourists, but you know, student visas. You have a bona fide.
بخش عمده مردمانی که بدون علایق با آمریکایان یا مؤسسات آنند گردشگران خواهند بود. وقتی ویزای تحصیل میخواهید باید با یک پوهنتون تماس داشته باشید. هرگاه ویزای استخدام تقاضا شود با یک استخدام کننده در ایالات متحده رابطه موجود باشد. هرگاه ویزای خانوادگی باشد باید خانواده ای داشت. همچنان پناهجویان علایق قابل ذکر با ایالات متحده خواهند داشت یا در قضیه عراق با قوتهای مسلح ایالات متحده در این کشور کار کردند.
بستی فشر که عامر بخش پالیسی در پروژه معاونت پناهجویان بین المللی است میگوید فرمان اجرایی رئیس جمهور به روز پنجشنبه عملی می شود ولی عملی کردن آن برای بسیاری مغشوش کننده است.
سازمان ما رهنمودی را تحت عنوان حقوقتان را بدانید به نشر خواهد رسانید که حاوی معلومات جدید می باشد. ما در میدانهای هوایی داوطلبان را معذف کرده ایم تا آنان در قسمت تعمیل درستان همکاری کنند تا بی مورد از آمدن افراد جلوگیری نشود و نه هم بدون دلیل توقیف شوند.
سناتور جیمز لانگفورد از اوکلاهوما به صدای امریکا گفت حکم محکمه عالی نقش رئیس جمهور را در این مورد که کی به ایالات متحده داخل شده می تواند و کی نمی تواند مورد تایید قرار داد و تاکید ورزید که در قسمت فرمان اجرایی رئیس جمهور سوء تفاهمات وجود دارد. لانگفورد گفت کشورهای بزرگ اسلامی از این فرمان متاثر نمی شوند بلکه این فرمان زیادتر در مورد کشورهایی است که حکومت کارا ندارند. از این سبب نمی دانیم کسانی که اراده آمدن به ایالات متحده را دارند کیهان، زیرا از این مردم اسناد نداریم و نه هم محکمه وجود دارد. اما سناتور مارک وارنر از ویرجینیا گفت که حکم محکمه عالی مایوس کننده بوده است.
Does not send the right signal to countries around the world about who we are as Americans.
فرمان من سفر اشاره درست به کشورها در اطراف جهان نمی رساند که ما من حیث امریکاییان کیها هستیم. من خیلی تعجب کردم چون در تصمیم محکمه های سفلا هم نظری کامل وجود داشت که این عمل آسیب رسان و مجاز نمی باشد.
محکمه عالی در مورد فرمان منع سفر رئیس جمهور در اکتبر تحلیل را از لحاظ قانون اساسی انجام خواهد داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، لطفاً برای دریافت پاسخ به سوالاتتان در برنامه‌های گفتمان رادیو آشنا به این شماره ها تماس حاصل فرمایید: 0790 010 070 و یا هم 001 202 619 31 36. برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. بازپخش آن را از 10 شب تا ساعت 1 صبح به وقت افغانستان به خاطر داشته باشید. با ما باشید.